أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در موارد کاربرد مناسبت حکم موضوع بود. تا به حال 3 مورد بیان شد. مورد 4، المورد الرابع، کونها موجبتن لظهور او تبدله به نسبت للحکم او خصوصیاته. مورد 4 این است که مناسبت حکم موضوع گاهی موجب ظهور یک کلام در یک معنا می شود و گاهی موجب تبدل ظهور می شود، یعنی با غض نظر از تناسب حکم موضوع فی نفسه کلام یه ظهوری رو داره، اما تناسب حکم موضوع میاد اون ظهور رو تبدیل می کنه به یه ظهور آخری و به یک دلالت آخری. پس در اولی اصلا ظهوری وجود نداره، این ایجاد ظهور میکنه، و در دومی ظهوری فی نفسه وجود داره اما اون رو تبدیل میکنه. حالا این ایجاب ظهور یا تبدیل ظهور تارتن به نسبه به خود حکم هست که در اون کلام ذکر شده. مثلا حکمی که این تناسب حکم موضوع حکم را ظاهر در حکم وجوبی یا حکم تحریمی یا کراهتی میکنه، یا خصوصیات حکم، این ایجاب ظهور یا تبدل نسبت به خصوصیاته که آیا این حکم مولویه یا ارشادیه و فوری هست، یا اینکه نه حکمیست که فوریت نداره و متراخیان هم میشه انجام داد، با تأخیر هم میشه انجام داد و امثال ذلک. میفرماین المورد الرابع، کونها موجبتن لظهور. کونها یعنی اون مناسبت حکم موضوع موجب برای ظهور باشه، اصل ظهور رو بسازه، او تبدلهی، تبدل ظهور به یک ظهور آخر یا به یک دلالت آخر، به نسبت للحکم، حالا این دو ام به نسبه به خود حکم باشه یا خصوصیات حکم باشه. و بیان ذلک انه قد یتردد الامر به حسب اجمال دلیل بین حکمین او اکثر، و یتعین احدها به ظهور فیه به مناسبت الحکم و الموضوع. گاهی تردد پیدا میکنه، امری که در یک کلامی واقع شده به حسب اجمال دلیل بین دو حکم که آیا وجوبه مثلا یا حرمته، او اکثر یا بین بیش از یک حکم، بیش از یک دو حکم، وجوب است یا استحباب است یا اباحه است مثلا، و یتعین احدها یکی از اون دو حکم یا اکثر تعین پیدا میکنه به ظهور فیه، در به ظهور پیدا کردن اون امر در اون یکی از اون حکمین یا اکثر. این تعین احدها به ظهور فیه به واسطه چیه؟ به مناسبت الحکم و الموضوع. حالا مثالی از روایات زده میشه، کما عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربس به، سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام از مردی که طعام را احتکار میکنه و انتظار میکشه به اون طعام که گران بشه و او رو بفروشه، گرانتر بشه و بفروشه. هل یجوز و ذالک، آیا این احتکار و تربص جایز است؟ فقال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. فرمود به عصبه نقل که اگر اون طعام فراوانه و برای مردم وسعت داره، به مردم میرسه، به دست مردم میرسه، فلا بأس به. اینجا با اون احتکار که حالا یه کسی بیاد در بازار فراوانی طعام رو احتکار کنه، عرضه نکنه تا بعد که گرانتر شد بفروشه، اینجا فلا بأس بهی، به اون احتکار بأسی نیست و اشکالی نداره. و ان کان الطعام قلیل لا یسع الناس، و اگر اون طعام کمه، در دسترس مردم نیست، اینجا فانه یکره ان یحتکر الطعام، اینجا مکروه هست که احتکار کند طعام را. و یترک الناس لیس له طعام، و رها کند مردم را در حالی که برای اونها طعامی نیست. حالا در اینجا امر در این یکره و بدون مردده بین این که مراد از این یکره و آیا کراهت اصطلاحیه که جواز ترک داره یا جواز فعل داره، یا اینکه مکروه مقصود از این یکرهو کراهت تحریمیه. کراهت دو قسم داریم، کراهت تنزیهی که جواز فعل هم داره ولی بهتر ترکش، و کراهت تحریمی که حرمت داره و جواز فعل نداره. در ابتدای امر یکره و مردد بین الامرین شاید باشد، اما با توجه به تناسب و موضوع که فرمود و یترک الناس و یترک الناس لیس لهم طعام، این با تنزیه و کراهت تنزیهی سازگار نیست. معلومه که مردم رو رها بکنی که طعام و خورد و خوراک نداشته باشن، به خصوص اگه این طعام مقصود مثل نان باشه، گندم باشه. حیث و یتردد الامر فیه بدعن بین الکراهت تحریمیه و تنزیهیه، و یتعین فی الاول که کراهت تحریمیه باشه به مناسبت الحکم و الموضوع، که شاید تعبیر به اولاد بهتر، و یتعین فی الاولا که کراهت تحریمیه باشه به مناسبت الحکم و الموضوع. از لا یناسب التنزیه لهذا القسم من الاحتکار، که قلیله و در دسترس مردم نیست، و ترک الناس لیس لهم طعام. پس به تناسب این که فرض این است که در جایی است که قلیل طعام و اگر عرضه نشه مردم بلا طعام میمانند، که فرض موضوع در روایت اینه، اینجا تناسب این موضوع اقتضا میکنه که حکمش کراهت تنزیهی نباشه، حکمش کراهت تحریمی باشه. پس در اینجا تناسب حکم موضوع موجب ظهور میشود برای کلام و امر در تحریمی دون التنزیهی. بل قد یتبدل ظهور الدلیل به نفسهی فی حکمن الى ظهور فی حکمن آخرن به مناسبت الحکم و الموضوع. این بل ترقیه، یعنی این در قسم قبل فقط ایجاب ظهور میکرد، ظهوری نبود ولی ظهوری رو میآفرینه تناسب حکم موضوع، بل گاهی بالاتر، کار بالاتری از تناسب و حکم موضوع ساخته میشه، و اون تبدل یک ظهور موجود است به یک ظهور آخری و یک دلیل به دلالت آخری. این که میگم دلالت آخر، برای اینکه گاهی ممکنه به حد نص برسه، بل قد یتبدل ظهور الدلیل به نفسه فی حکمن الى ظهور فی حکمن آخرن، بلکه گاهی تبدل پیدا میکنه ظهور دلیل به خودی خود در یک حکمی تبدل پیدا میکنه به چی؟ به یک ظهور، به ظهور در یک حکم آخری به واسطه مناسبت و حکم موضوع. کما یمکنن یقال ذلک فی الآیات الکریمت الآمرت بالمسارعت الى المغفره و الاستباق الى الخیرات. خب آیات مبارکاتی است که فرموده فاستبقوا الخیرات یا وسارعوا الى مغفرت من ربکم، امر به وسارعوا الى مغفرت من ربکم، امر به سرعت به مغفرت فرموده، وستبقوا الخیرات سبقت گرفتن در انجام کارهای خیر رو امر فرموده. خب در محل خودش در اصول ثابت شده که مثلا امر ظاهر در وجوبه، ظهور در وجوب داره، پس سارعو که فعل امر هست ظاهرش در وجوب سرعت به مغفرت هست، و وستبق الخیرات که امر به استباق باشه ظهور در وجوب داره فی نفسه. اما اینجا به تناسب و موضوع همونطور که مرحوم محقق خراسانی در کفایه فرموده است، این ظهور در اصل وجوب در اینجا به تناسب و موضوع تبدیل میشه به ظهور در استحباب. اون تناسب و موضوع چیه؟ در اینجا، در اینجا موضوع، موضوع حکم، حکم عبارت است از اون چیزی که از هیئت سارعو یا هیئت وستبقو استفاده میشه و این دو هیئت داله بر اوست. موضوع عبارت است از اون چیزی که این حکم، حکمی که از هیئت استفاده میشه بر او وارد شده که سرعت به مغفرت و استباق به خیر باشه. خب این که در موضوع چی قرار گرفته؟ موضوع سرعت به مغفرت یا موضوع استباق به خیر. چون این استباق به خیر تعلق گرفته، مغفرت، سرعت به مغفرت تعلق گرفته، پس ظاهرش این است که صرف نظر از این سرعت و استباق، اون خیر و اون مغفرت وجود داره. حالا میشه این مغفرت موجود به او سرعت گرفت و میشود با تأخیر، ولی اگر هم سرعت گرفته نشود و متأخرن انجام بشه اون مغفرت وجود داره یا اون خیر وجود داره ولو استباق به او نباشه. پس وقتی در صورت عدم استباق و عدم سرعت مغفرت وجود داره، جنس مغفرت رو دیگه داره میگه یا جنس خیر رو داره میگه، خیر خاص و یک مغفرت خاص در یه مورد خاص که نیست، به مغفرت، به خیر استباق کنید، سرعت بورزید. وقتی در ظرف عدم استباق خیر وجود داره، در ظرف عدم سرعت به مغفرت باز هم مغفرت وجود داره، پس اینجا معلوم میشه که این امر به سرعت و امر به استباق مستتبع غضب که نقطه مقابل مغفرت است یا مستتبع شر که نقطه مقابل خیر است نیست. وقتی نبود هست معلوم میشه این امر امر وجوبی نیست، چون اگه امر وجوبی بود باید در عدم سرعت دیگه مغفرت نباشه، و حال این که مفروض اینه که هست. در عدم استباق به خیر دیگه باید خیر نباشه، شر باشه، و حال این که ظاهر کلام اینه که هستش. پس از این که تعبیر فرموده شاره این چنین تعبیر فرموده که استباق به خیر کنید، که ظاهرش اینه که اگه استباق هم نکنید خیر وجود داره، و اینجور نیست که عدم استباق شما موجب وجود شر بشه ولو از ناحیه عدم استباق. و سرعت مغفرت پیدا کنید که ظاهرش اینه که صرف نظر از سرعت، اگه سرعت هم نداشته باشید مغفرت هست، و اینجور نیست که اگه سرعت خرج ندید مغفرتی ولو به خاطر ترک سرعت مغفرت نباشه و غضب باشه. این تعبیر که موضوع این حکم را و این هیئت رو همچی موضوعی آورده نشان دهنده این است که این ندب است. مقصود از این هیئت بعث ندبی است نه بعث وجوبی، و الا اگر این چنین نبود همونطور که آقای آخون فرمودن در کفایه باید تحذیر می فرمود، اون چون که مناسب بود این عبارت نبود که موضوع رو این قرار بده، این بود که تحذیر بفرماید از عدم سرعت و عدم استباق. پس بنابراین اینجا از اون مواردی است که تناسب حکم موضوع روشن میکنه و موجب تبدیل ظهور فی نفسه در وجوب میشه به استحباب. کما یمکن ان یقال، همونطور که ممکن است گفته شود این تبدیل ظهور ذالک، یعنی این تبدیل ظهور به یک ظهور آخر در آیات کریمه که عم کننده اند به مسارعت و مغفرت و عم کننده به استباق به خیرات هستند. حیث و ان الامر و ان کان به نفسهی ظاهرن فی الوجوب ولکنهو، اون ظهور در وجوب یتبدل فیها در این آیات کریمه الی الظهور فی الندب به مناسبت الحکم و الموضوع. چطور؟ حیث و ان مفاده ها کما ذکر المحقق الخراسانی، الف خراسانی افتاده، حیث و ان مفاده ها کما ذکر المحقق الخراسانی رحمه الله هو البعث نحو المسارع الى المغفره والاستباق الى الخير، مفادش بعث و برانگیختن به سوی مسارعت به مغفرت است در آیه شریفه و سار او الى مغفرت من رب و بعث به نحو به سوی استباق و سبقت گرفتن به خیر است در آیه شریفه و استبق الخیرات. مفاد بعث به این دوتاست من دون استتباع ترک ما، بدون در پیداشتن ترک این مسارعت به مغفرت به غضب، به جای مغفرت غضب، و بدون استتباع ترک اون استباق به خیر به شر، که به جای خیر شر بنشینه. ظاهرش اینه دیگه، چون وقتی میگه استباق به اون پیدا کن یعنی اون صرف نظر این هستش، حالا من میگم استباق به اون پیدا کن، اون مغفرت صرف نظر این سرعت هستش، حالا میگم سرعت به اون پیدا بکن، که ظاهر این که حرف فعلی به یه مفعولی تعلق میگیره این است که صرف نظر از این فعل اون مفعول وجود داره، این به او تعلق میگیره. ضرورت ان ترکه ما لو کان مستتبعا للغضب و شر، زیرا بدیهی است که ترک این دو، ترک مغفرت، ترک سرعت به مغفرت و ترک استباق، اگر مستتبع غضب بود در مورد سار اولا مغفرت من رب بکن و مستتبع شر بود در مستبق الخیرات، کان البعف و به تحذیر انهما می بود انگیختن شاره به توسط تحذیر از اون دو که بر حذر بداره انسان‌ها رو از اون دو انسب، اون مناسب تر بود که تحذیر کنه، بگد احذروا من ترک المسارعه، احذروا من ترک الاستباق. و حال اینکه اینجور نفرموده و به یه بیانی آمده فرموده که ظاهرش این هست که اگرم استباق به خیر پیدا نکنید خیریت وجود داره، در اون ظرف هم خیر وجود داره، با حال اینکه اگه ترک واجب بود نباید دیگه وجود داشته باشه، اگر سرعت مغفرت هم وجود پیدا نکردید باز اون مغفرت وجود داره، یعنی با اینکه سرعت پیدا نکردید مغفرت وجود داره و غضبی نیست در کار. اینا با چی میسازه؟ با استحباب میسازه. و من الواضح ان هذا المفاد مناسب للند للوجود. خب پس در این دو مورد از مورد چهارم اینجور بود که به نسبه به خود حکم کارایی پیدا میکرد مناسبت حکم موضوع یا موجب ظهور میشد یا موجب تبدیل. حالا اونجا گفتیم که او خصوصیاتهی وقد تکونو مناسبت الحکم و الموضوع مؤثرتن فی تعیین خصوصیات الحکم، که آیا این حکم مولویه یا ارشادی است، مثل کونهی مولوی، یعنی مثل بودن اون حکم مولوی یا ارشادی. مناسبت حکم موضوع گاهی اینها رو، خب مثلا اگر موضوع موضوعی است که عقل به او حکم میکنه یا قبلن به یک مرکبی مثلا امر شده، گفته شده صلوا و صلات هم تعریف شده که صلات چیزی است، عملی است که افتتاح و تکبیر و اختتام و تسلیم و دارای چه اجزا و شرایطی است. حالا اگر بعدن هی گفتن ارکع اسجد تشهد، اینا دیگه نمیشه اینا اوامر مولوی جداگانه باشه که در مورد بعد از اینکه امر مولوی به صلات شده این دیگه ارکع فی صلاتک، اسجد فی صلاتک، تشهد فی صلاتک، اینا ارشاد میشن به تناسب و حکم موضوع به این اجزا و شرایط اون واجبی که امر مولوی بشده. یا اگر امر به اطاعت میشود اطیع الله و اطیع الرسول، این خود موضوع که اطاعت باشه، اطاعت خدا و اطاعت رسول باشه، چون امر مولوی به او بعض محاضیر داره که در محل خودش ذکر شده، خود این تناسب ایجاد میکنه که موضوع وقتی اطاعته پس اون امر امر مولوی نیست و امر ارشادیه. وقد تكون مناسبة الحكم والموضوع مؤثرة في تعيين خصوصيات الحكم، مثل كونه اون خصوصيات مثل بودن اون حكم مولوي یا ارشادی. مولوی یعنی مولا به عنوان مولویت خودش داره میگه این کارو انجام بده، ارشاد است نه داره ارشاد میکنه، هدایت میکنه با این امرش یا با اون نهیش به اون مرشدون الهی که صرف نظره از حکم مولا وجود داره، این حکم فعلیش، این امری که فعلا داره میکنه یا این نهی داره فعلا میکنه وجود داره، هدفش از این امر نه ارشاد و توجه دادن به اوست. و کونه این مولویین و کونه این فوریین او متراخیا، و مثل بودن اون حکم، حکم فوری یا متراخی که میتونه با تأخیر انجام بشه، با تراخی انجام بشه. کما یقال فی الامر به ازالت نجاسه عن المسجد، همونطور که گفته می شود در فقه در امر به ازاله نجاست از مسجد که تناسب و موضوع اقتضا میکنه که این امر فوری باشه، کما یقال فی الامر به ازاله نجاست عن المسجد من انه، که اون ما یقال عبارت است از این که لا ریب فی دلالت این امر بر فور به سبب تناسب مناسبت حکم موضوع. و ان قلنا بان الامر لا يدل على الفور، اگرچه قائل بشیم به این که امر به خودی خود دلالت بر فور نمی کنه، که بعضی گفتن امر به خودی خود دلالت بر فور میکنه، اگرچه ما اون قول رو قائل نشیم در اصول و بگیم نه امر نه دلالت بر فور میکنه و نه در دلالت بر تراخی، خودش دلالت بر هیچ کدوم نمی کنه، اما در این مورد به مناسبت حکم موضوع میگیم این امر دال بر فور است و دلالت میکنه برای این که گوینده و مولا از این فور رو اراده کرده. چرا؟ چون امر به ازاله نجاست از مسجد برای جلوگیری از هتک مسجد و بی احترامی به مسجده و معلومه که این رفع بی احترامی و هتک مصلحتش جوری است که نباید تأخیر بیفته. اگه تأخیر بیفته خب در اون فترتی که تأخیر میفته بی احترامی میشه، هتک میشه. پس بنابراین اینجا چون مفسده تأخیر یا مصلحت این ازاله جوری است که با تأخیر سازگار نیست، این تناسب ایجاب میکنه که مقصود از این فور باشه. اما اگر یه جاهایی هم تناسب موضوع اقتضا میکنه که تأخیر باشه، که مثلا در تأخیر یه مصلحتی است، میگه مثلا در حل مسائل به فرزندت کمک کن، حل مسائل مثلا ریاضی هست، حل تکلیفیش، مسائل تکلیفیش کمک کن. خب اینجا به تناسب و موضوع فهمیده میشه اینجور نیست که تا اومد سوال کرد، نه یه مقداری بهش فرصت بشه، بهش بده، ازش بخواه که خودش فکر کنه، ذهنش فعال بشه، حالا اگر دیدی نشد بعد این کار رو بکن. پس اونجا تناسب و موضوع اقتضا میکنه تأخیر را، تا اینکه اینجور نباشه که ذهن او عادت به کندکاری و عدم فعالیت پیدا کنه. اما در مثل اینجور جایی که ازل نجاس عن المسجد باشه، تناسب و موضوع اقتضا میکنه که بگیم این امر فوری است و هاکذا. پس تناسب و موضوع در این که خصوصیات یک حکم چیست، آیا ارشادیست یا مولویست، فوریست یا دارای تراخیست، هم کارایی داره. المورد الخامس الابا عن التخصیص، مورد پنجمی که باز تناسب موضوع کارایی داره اینه که گاهی تناسب حکم موضوع باعث این میشه که این حکم بر روی موضوع به سعه و عمومیتی که داره به حدی به جوری باشه و به نحوهی باشه که قابل این که تبصره بخوره و تخصیص بخوره نیست، قابلیت برای این که تخصیص بخوره و تبصره بشه زده بشه نداره. اونچنان نسبت به تمام افراد موضوع این حکم دارای قوت و شدت و مناسبت هست که بر تابیده نمیشه که بگیم بخشی از موضوع تخصیص بخوره و بگیم این حکم بر روی اونها نباشه. المورد الخامس الاباء عن التخصیص، ان مناسبت الحکم و الموضوع قد تکون من الشده به حیث توجب الاباء عن التخصیص، موجب ابا و تعبی از تخصیص خوردن میشه، زیر بار تخصیص نمیره. کما قال المحقق الاصفهانی رحمه الله فی مقام نفی تخصیص ان عموم لزوم الوقف، مرحوم محقق اصفهانی در بحث فقهی که آیا ادله داله بر لزوم وقف قابل تخصیص هست که گفته بشه مثلا همه وقف ها لازم است و حق برگشت برای واقف نیست الا وقفی که مثلا به نحو معاتاد انجام شده باشه، لفظ و صیغه لفظیه در وقف به کار برده نشده باشه، به نحو معاتاد انجام شده باشه، به نحو فعل انجام شده باشه، یه جایی رو همینجور مثلا تقدیم کرده به یه موقوف علیهمی به عنوان وقف، اونها هم اخذ کردن، بگیم همه وقف ها لازم است الا این. ایشون فرموده نه، ادله وقف صلاحیت در اثر اون عبارتی که در بعض روایات و ادله مثلا به کار رفته دارای یک شدتی است، این لزوم که حکم است با وقف یک شدتی داره که نمیشه این لزوم از وقف جدا بشه و تبصره بخوره و تخصیص بخوره در یه مواردی. فرماد عبارت مرحوم آقای اصفهانی که اینه و یمکن ان یستفاد من الاخبار الداله على عدم جواز الرجوع فی الوقف، از این اخباری که دلالت میکنه بر عدم جواز رجوع در وقف، ان اللزوم کلازم غیر المفارق، از اون اخبار استفاده میشه که لزومی که در باب وقف قرار داده شده و جعل شده همانند لازمی است که غیر مفارق است از ملزوم خودش، لازمی است که غیر مفارق و هرگز جدا نمیشه، مثل قولهم علیهم السلام. حالا یکی از اون اخباری که ازش همچین مطلبی استفاده میشه مانند قول معصومین علیهم السلام که فرمودن به حسب نقل ما کان لله فلا رجعت فی، هر چی برای خداست دیگه رجوعی در اون نیست، برای خدا قرار دادی دیگه، چیزی که برای خدا قرار داده شده سزاوار نیست که آدم درش برگرده، مقام ربوبی و اقتضا میکنه که چیزی که برای او قرار داده شد دیگه بر نگردی. و در وقت هم چون قصد قربت شده برای خدا هست مثلا، پس بنابراین این حکم لزوم در وقت همچین حکمیست تناسب و موضوع که برای خداست اقتضا میکنه، چون وقت برای خداست اقتضا میکنه که حکمش که لزوم باشه قابل تخصیص در هیچ فردی نباشه، و ان مناسبت الحکم و الموضوع در اینجا اقتضا میکنه به این و ان ما کان لله لا یلائبه الرجوع، چیزی که برای خداست سازگاری نداره با او و ملائمت نداره با او رجوع کردن، و مثلهو یعبان تخصیص، مثل همچین حکمی عبای از تخصیص داره، به ان یقال مثلا ما کان لله فلا رجعت فی الا اذا کان بالمعاتاد، این نمیشه گفت، تناسب نداره، اگرچه برهان عقلی نیست اما ظهور این چنینیه. ولعل من هذا القبیل ما قد یقال فی الآیات الناهیت عن العمل بالظن کقوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شاید از همین قبیل باشه فرمایشی که گاهی گفته می شود در کتب اصولیه و غیر اصولیه در مورد آیات ناهی از عمل به ظن، مثل این فرمایش خدای متعال که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گفته می شود این آیات عبای از تخصیص داره، چون می فرماید که مزنه و گمان بی نیاز نمی کند از حق به هیچ وجه. خب بگیم حالا بی نیاز نمی کنه به هیچ وجه الا در فلانجا، با اینکه احتمال خلاف درش را داده میشه، گمان بالاخره مزنه هست، این عبارت یه عبارتی است که و این مطلب مطلبی است که کنه قابل تخصیص نیست که بگیم مگر فلان زن که مثلا خبر واحد باشه، از راه تخصیص نمیشه گفت و اون موارد رو باید جور دیگری حل کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.